بسم الله الرحمن الرحيم. قبلا در صفحه 160 فرمودند در اثر اختلاط امور زمینه اشتباه فراهم شد که فختلطت الامور و اشتبهت. برای اینکه اختلاط امور کثیره که زمینه اشتباه را فراهم میکند یک مقدار توجیه میشود، مسئله وحدت و اعداد را مطرح کردم که واحد عدد نیست ولی ظاهر در اعداد است و در هر مرتبه ظهور و سریان دارد و اگر اعداد را تحلیل کنید چیزی جز واحد نخواهد بود، در حالی که واحد عدد نیست. از این مثال پی به اون موصل بردن، بعد نتیجه گرفتن که فالحق المنزه الخلق المشبه و الخلق المشبه و الحق المنزه. اونگاه رابطه وحدت و کثرت را در جهات گوناگون مطرح کردن، بعد فرمودن به این که خماس بم غیر از اون طبیعت چیزی دیگر ظاهر نشد. غیر از اون طبیعت، طبیعت به اصطلاح عارف، نه طبیعت به اصطلاح منطقی و حکیم، غیر از اون طبیعت چیز دیگر ظاهر نشد و این طبیعت هم عین مظاهر نیست، زیرا این طبیعت مطلق است و مظاهر مقید و محدود. مثلا یکی از مصادیق او همین خواهد بود. اون وقت بعد از اینکه فرمود غیر از طبیعت چیزی دیگر صادر نشد و این طبیعت هم عین مظاهر نیست، شاهدی برای این عدم عینیت ذکر می‌کند، می‌فرماید به این که در یک جا حار یابس است، در جای دیگر بارد یابس است، مثلا زمین بارد یابس است و آتش حار یابس است، اینها در اصل یابس شریکند ولی در حرارت و برودت با هم اختلاف دارن. پس اون طبیعتی که ظاهر هست عین این مظاهر مختلف نخواهد بود و جامع اینها همون طبیعت واحد است. بعد میفهمد نه تنها جامع اینها اون طبیعت واحد است، بلکه همون طبیعت واحد است که در صور گوناگون ظهور کرده است. اونگاه اگر کسی به جهان بنگرد، سراسر جهان آینه است که اون واحد را نشون میدهد، و اگر در مرآت اون واحد بنگرد سراسر جهان را امور متکثره مییابد. در عالم که مینگرد وحدت میبیند، در حق که مشاهده میکند کثرت نصیبش میشود، زیرا حق سبحانه و تعالی مرآت جهان است و در مرآت حق جهان متکثر دیده می شود و جهان مرآت حق است و در مرآت جهان حق واحد دیده می شود. و اگر که ممکن کسی فقط در جهان بنگرد، در مرآت جهان بنگرد، حق را در مرآت جهان میبیند و سرگردان نیست، اما یک بعدی است. و اگر فقط در حق بنگرد، در مرآت حق جهان متکثر را مشاهده میکند، کثرت میبیند و دیگر سرگردان نیست. ولی اگر کسی گاهی در مرآت حق جهان کثیر را ببیند و زمانی در مرآت جهان حق واحد را بنگرد، متحیر و سرگردان خواهد شد. لذا فرمود جز سرگردانی چیزی در عالم نیست. فما سم الا حیره. این حیرت نصیب دامنگیر کسانی است که گاهی سری به مرآت حق میزنند، گاهی سری به مرآت خلق میزنند و نمی توانند جمع سالم کنند، به تعبیر بزرگان نظیر مرحوم سبزواری و دیگران، فقط جمع مکسر نصیبشون میشود. و اگر کسی توانست جمع سالم کند بین حق و خلق، هم در مرآت خلق حق واحد را بنگرد و هم در مرآت حق خلق کثیر را بنگرد، نه وحدت را انکار می کند و نه کثرت را سلب می کند، بلکه جامع بین وحدت و کثرت است و محقق است، نه موحد و نه مکثر، بلکه جامع بین وحدت و کثرت است. بعد از اینکه مصنف منشأ کثرت را ذکر کرد و منشأ وحدت را ذکر کرد و این اختلاط امور را مطرح کرد، بعد فرمود انسان ها یا یک بعدی اند یا چند بعدی و سرگردان، اونگاه فرمود انسان کامل کسی است که چند بعدی ثابت باشد، نه چند بعدی سرگردان. اونها که یک بعدی اند یا وحدت محض می نگرند یا کثرت صرف را می بینند. اونها که چند بعدی سرگردانند نمی توانند بین این مرآتین جمع بکنند. از یک سمت نگاه میکنند، حق را مشاهده میکنند، میبینند در آینه حق جهان کثیر دیده میشود. از طرف دیگر جهان را مینگرند، میبینند در مرآت جهان حق واحد دیده میشود، سرگردانند بین اون واحد و این کثیر. فما سمع الا حیره لتفرق نظر. ولی اگر کسی به مقام سوم راه یافت و جمع کرد بین اون وحدت و این کثرت، متحیر نخواهد شد گرچه علم فراوانم داشته باشد، چون علم زمینه حیرت است. اون که نمی داند که متحیر نیست، مثل فریق اول یا فریق دوم. فریق اول فقط حق را می بیند، فریق دوم فقط خلق را می نگرند. اونها که در مزید علمن سرگردانند، ولی اگر علمشون به اون نهایت رسیده است، هرگز متحیر نخواهند شد. در اینجا ابیاتی هم که مال خود مصنف است، اونها رو نقل میکنن، دو شرح میکنن. میفرمان به این که اگر کسی اون چرا که ما گفتیم حکم این دو آینه را ملاحظه بکند، هرگز مخذول نخواهد شد، بصیرت او مخذول نخواهد بود و متحیر نخواهد شد. لذا می‌فرماید به این که متذکر مرآت حق باش تا خلق کثیر را ببینی، متذکر مرآت خلق باش تا حق واحد را ببینی، و متذکر این نکته باش که مرآت خلق از حق نشأت گرفته است، همون حق واحد است که گاهی به صورت مرآت و گاهی به صورت مرئی ظهور می کند، وگرنه خلقی به اون معنا و مرآتی به اون معنا از خود عالم نیست. برای اینکه انسان را از تنزیه محض برهاند و از تشبیه صرفم نجات بدهد و جمع بین تنزیه و تشبیه را نصیب انسان بکند، اون هم به نحو جمع سالم، نه جمع مکسر، که از حیرت نجات پیدا کنن، فرمودن چاره جز لحاظ مرآتین نیست. و ابیاتی هم که دارن در به همین مضمون است. لذا سرگردانن. گروه چهارم هر کدام را در جای خود می نگرن. بعد می فهمن به این که خلق که مرآت است، حق این مرآت را اظهار کرد و صوری را در این مرآت نشون داد، بنابراین همه این کسرات را به اون وحدت برمیگردانن. اینا به فرق بعد الجمع میرسن، نه به فرق محض یا به جمع سیر. مطرح را که از قبل ملاحظه فرمودید، میبینید به این که اختلاط امور را زمینه اشتباه فرا میداند، اونگاه کم کم به اینجا میرسد که ظاهر جز طبیعت چیزی دیگر نیست، منتها گاهی در مرآت خلق و زمانی در مرآت حق این وحدت با اون کسرت که رویا روی همند زمینه حیرت را فراهم میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 164. و من لذی زهر غیرها، غیر از طبیعت چیز دیگر ظاهر نشده است، اونچه که در افراد ظهور کرده است همون طبیعت است. و من لذی زهر غیرها. بعد فرمود و ماهیه اینو ما زهر، یعنی این طبیعت که ظاهر است عین مظاهر خود نیست، زیرا حکم طبیعت یکی است و حکم مظاهر مختلف است. و ماهیه نیست این طبیعت عین اون چیزی که زهره، یعنی عین اون مظهر نیست. چرا؟ رو شکل ثانی که نتیجه میگیرن حکم طبیعت یکی است و حکم مظاهر یکی نیست، پس طبیعت عین مظاهر نخواهد بود. لاختلاف صور بالحکم علیها، یعنی بر اون صور و طبیعت حکمش واحد است. نشانه اختلاف صور در حکم این است که یکی از اون مظاهر مثلا زمین بارد است و یابس، به اصطلاح پیشینیان میگفتن عنصر ارض طبعا بارد است و یابس و عنصر نار عنصر نار طبعا حار است و یابس، جامعشون یبس است و اختلافشون و امتیازشون در حرارت و برودت. فهازا مثل عنصر ارض بارد و یابس و هازا مثل عنصر آتش حار و یابس، فجمع اون جامعه واحد به وسیله یوبس بین این دو عنصر جمع کرد و ابان به غیر زارک، بینونت حراره اون دو عنصر را به وسیله حرارت و برودت تأمین کرده است، اجتماع این دو عنصر را به وسیله یوبس تأمین کرده است. فجمع اون جامع بین این دو عنصر به وسیله یوبس که مشترک است و عوان بینونت قائل شد اون جامع بین این دو عنصر به غیر زالکه، یعنی به غیر یوبس که یکی حرارت و دیگری برودت باشد. شارح می فرماید کلمه ما در متن سه بار ذکر شده است. ما فی من لذی، ما فی ما لذی که در متن است، این ما اول است. ما فی من لذی للاستفهام، این یک. ما دوم که فهمود و ماهیه، این ما به معنای لیس است. ما سوم به معنای الذی است. و من لذی زهر غیرها، یعنی چیست که غیر از طبیعت ظاهر شده باشد، که این ما استفهامی است. ما دوم که فهمود و ماهیه، این ما نافیه است. ما سوم که ماهیه اینو ما زهر و معنی الذی است. ای من لذی زهر من طبیعه غیر طبیعه، از طبیعت غیر از طبیعت چیز دیگه ظاهر نشد، یعنی شما چه نیکو بنگرید ظاهر همون مظهر است. بعد میفهمد با چه نیکو بنگرید ظاهر غیر از مظهر است. اینه که در پایان فهمد که جز حیرت چیزی نصیب انسان نمیشود، انسانی که به اون حد نهایی نرسید. فهمد و من لذی زهر غیرها، غیر از طبیعت چیزی نیست، چون طبیعت افراد این طبیعت هم و طبیعت هم این افراد است. پس غیر از طبیعت چیز دیگه ظهور نکرد، چون نیست چیز دیگه. بعد می فرماد به این که طبیعتی که ظاهر است این مظهر نیست، بلکه طبیعت حکمش یکیست و مظاهر حکمش مختلف. و من لذی زهر، ای من لذی زهر من طبیعه غیر طبیعه، غیر از طبیعت چیز دیگه ظاهر نشد. ای هیلتی فی صور مراتبها لا غیرها، همون طبیعت است که در صورتهای مراتب خود ظهور کرده است، نه غیر طبیعت. این مطلب اول. بعد فرمود که ولیست طبیعتو این الذی، ولیست طبیعتو این الذی ظهر، طبیعت که ظاهر است این مظاهر خود نیست. چرا؟ رو شکل ثانی که اینجا نتیجه میگیرن، لأنها یعنی این طبیعت واحدتون فی الحکمه و الحقیقه، یک حقیقت است و یک حکم دارد. اما و ما ظهر منها، اون چه که از طبیعت ظاهر شد، مختلفون به صورت و الحکم، هم حقیقتشون فرق میکند هم صورت هم حکمشون فرق میکند. یکی آب است و دیگری آتش. نمونش این است که فهازا بار دنیا بس، بعضی از عناصر طبعشون بارد است و خشکن و بعضی از عناصر طبعشون هار است و یابسن. فهازا بار دنیا بس و هازا هار رو یابس. پس فجمع اون جامعه، فجمع الحق و تعالی بینهما، یعنی بین این دو عنصر، بل یوبس که قدر مشترکشون یوبس است، تنبیهن علال اصل جامعه که اینها یه اصل جامعی دارن. و عبان بالحرارت و البروده، بین اینها به وسیله حرارت و برودت بینونت ایجاد کرد. تنبیهن علا فرعیته، تنبیهن بر اینکه کل واحد فرعن و یک اصل جامعی دارن. بله؟
صورت یعنی حقیقت؟
بله دیگه،
این ماهیتش به اصطلاح؟
بله دیگه. اونگاه فرمود ول جامعه او الطبیعه، اون که بین این عناصر جمع کرده است همون طبیعت است که بین اینها جمع کرد. چون جمع مهم تغایر هست که جامعه چیزی دیگری است و مجموع چیزی دیگر، لذا اضراب کردن فرمودن نه اینکه طبیعت به اینها جمع کرد، بلکه طبیعت در اینها ظهور کرده است. لا، این چیزی نیست که طبیعت به اینها جمع کرده باشد، بل عین طبیعت است که به این صورت ها ظاهر شد. ای والحالو ان الجامع بینها، یعنی بین صور الطبیعه، اون طبیعت است که بین این صور جمع کرده است. بعد اعتراف میکنن که نه تنها طبیعت جمع کرد، بلکه طبیعت در این صور ظهور کرده است. لا، بل العین الواحده المعهوده، همون عینی که بحثش قبلا گذشت، بل العین الواحده المعهوده تو و هی التي ظهرت بصور هذه الموجودات كلها، هی عین الطبیعه، اون اصل واحدی که معهود بود و بحثش قبلا هم گذشت که در صور گوناگون ظهور میکند، این همون طبیعت است، بیگانه نیست.
این جامعه همون طبیعت فرمودن، این چطور میشه بشه؟
یعنی نه، ده عنوان مثال هست. مثلا این گونه از عناصر از اون نظر که جسمند یا از اون نظر که موجود عنصریان، یه جامعه‌ای دارن و هر کدام یه صورت نوعی خاصی دارن. قبلا هم فرمودن طبیعت غیر از صورت نوعی است. این اجسام از اون نظر که جسمند یه اصل مشترکی دارن، از اون نظر که جسم عنصریان یه اصل مشترکی دارن و از اون نظر که هر کدام به عنصر مخصوص هستن فرع جدایی هستن. پس یه جامعی بین اینها هست که نشانه اون جامع اثر مشترک هست. از این که اثر مشترک دارن معلوم می شود جامع مشترک دارن، و از این که اثر مخصوص دارن معلوم می شود که صورت نوعی جدایی دارن. پس ظاهر عین مظهر نیست. بعد فرمود به این که چطور ظاهر یکیست و مظاهر گوناگون. میفهمد شما اگر چون چه در مرآت ظاهر بنگرید، مظاهر را می نگرید که کثیرند، چون اون حق که ظاهر هست و جامع هست مرآت خلق است. در مرآت حق چیزی جز خلق کثیر دیده نمی شود. و اگر برگشتید و مرآت خلق را دیدید، خلق مرآت و آیات حقن، در مرآت خلق چیزی جز حق واحد دیده نمی شود. و اگر یک بعدی بودید راحتید، یا موحد محضید، منزه صرفید، یا مشبه صرف. اما اگر گاهی سری به مرآت حق زدید، خلق کثیر را دیدید، گاهی سری به مرآت خلق زدید و حق واحد را دیدید و مستقر نشدید، نتیجه جز حیرت نخواهد داشت. فرمود فعالم الطبیعه صورون فی مرآت واحدتن، جهان طبیعت که کمراه با کثرت است، صورت‌های فراوانی هن که در آینه حق دیده می شون. انسان وقتی به حق می نگرد، حق آینه خلقن، در آینه حق صور فراوان عالم را می بیند. در اینجا جز کثرت چیز نصیب او نخواهد شد. بعد فهمد لا، این چنین نیست که صور کثیری در عالم باشد که حق فقط مرآت خلق باشد، بل صورتون واحدتون فی مرایا مختلفه، یک حقیقت است که در آینه های گوناگون ظهور کرده است که خلق مرآت حقم. ای عالم طبیعه صور مختلفتون حاصلتون فی مرآت ذات الاحد الهیه من غیر حصول تعدده و تکسر فیها، جهان طبیعت صورتهای گوناگونی هن که در آینه حق دیده می شوند. آینه کسرات را نشون می دهد ولی خود متکسر نخواهد شد. ذات الهی به منزله مرآت است و این صور کثیره در اون مرآت یافت می شوند بدون اینکه اون مرآت متعدد یا متکسر بشود. ثم اعرب بقوله لا، بل مصنف از مشاهده کثرت در وحدت اعراب کرد، فرمود باید واحد را در مرایای کثیر دید. ثم اعرب بقوله لا، بل صورت واحدتون که وحی ذات الهی است فی مرایا مختلفه، این مرایای مختلفه همون اعیان ثابتن، و هیل اعیان در درجه اول اعیان ثابتن، در درجه ثانیه اعیان خارجیه، که قول شاعر که میگوید فمل وجه الا واحد غیر انه اذا انت عددت المرایا تعددا، وجه بیش از یکی نیست، صاحب صورت یکیست، ولی وقتی آینه ها را متعدد کردید صور کثیر خواهد شد. فمل وجه الا واحد غیر انه اذا انت عددت المرایا تعددا. خب مصنف چرا اضراب کرد و چرا این دو نحو سخن گفت؟ برای این نکته تنبیهن به حکم المقامین، مقام الموحد که فقط در آینه خلق حق واحد را میبیند، و مقام محقق که در آینه حق صور کثیری عالم را مینگرد. اونگاه فرمود وقد مر تحقیق المرآتین مرارن، تا کنون چند بار به این بحث اشاره کردن، یکی این که حق مرآت خلق است، دیگری این که خلق مرآت حقن، و اون المؤمنون مرآت المؤمن را هم بر این معنا تطبیق کردن. هم در صفحه 108 گذشت که حدیث المؤمن و مرآت المؤمن را اونجا اشاره کردن و هم در صفحه 157 بیان کردن، هم صفحه 108 هم صفحه 157. فرمودن به این که اگر چنانچه شما گاهی در مرآت حق و گاهی در مرآت خلق بنگرید، نصیبتون جز تحیر چیزی دیگه نخواهد بود. فما سمه الا حیره، چرا؟ لتفرق نظر. اگر شما نظر واحد می داشتید، حالا یا موحد منزه صرف بودید یا مشبه صرف، متحیر نبودید. اما وقتی نظر متفرق باشد، گاهی وحدت ببینید گاهی کثرت ببینید، نتیجهش جز حیرت چیز دیگر نیست، مگر اینکه جامع بین النظرین باشید که جمع سالم کرده باشید و از حیرت نجات پیدا کرده باشید. چون آخر در اونها یک بودی هن، این نسبت به اونها محقق است.
نظری بیان کنید اون مشاهده نمی کند، مثل این که مثلا یه حکیم میگه نیست، موجود نیست.
علی حال اون که فقط اشیا را در مرآت حق می نگرد
و از مرآت هم نمی بینه، این مفروغ الامر.
بله، صوری را در مرآت می بیند، فقط کثیر را می بیند. و اما اگر حق را در مرآت خلق ببیند، واحدا مشاهده می کند. اگر حق را در مرآت خلق ببیند که واحد را مشاهده می کند، اگر خلق را در مرآت حق ببیند چون مرآت دیده نمی شود، این فقط کثیر می بیند. برای اگر بله دیگه نسبیست، لذا فرمود میگه فما سمه الا حیرتن لتفرق نظر، ای نظر العقل فی الوجوه المتعددت المتزادت و المتناقضه و غیرها. ازداد را میبیند، نقایز هم را میبیند، امثال را میبیند، اون وقت نمیتواند اینها را توجیه کند، اینها واحدن، پس چرا احکامشون مختلف است؟ آیا کثیرن؟ پس چرا اصلشون واحده است؟ فإنه لا يعرف أنه حقيقة واحدة ظهرت في صور مختلفة أو حقائق كثيرة. اون نمیداند که یک اصلن که در حقائق کثیر ظهور کردن یا صور کثیر ظهور کردن نمیتواند این کثرت را توجیه کند. اون که واحد را نمی بیند سرگردان نیست، چون کثرت محض است. کثرت محض سؤال ایجاد نمی کند که چرا آب از آتش جداست، چرا ارض از سما جداست و امثال ذلک، چون هر کدام خصیصه ای دارد. اون که وحدت محض را می نگرد زیر سؤال قرار نمی گیرد، چون پراکندگی در عالم نیست. اون که گاهی واحد میبیند گاهی کثیر، نظرش متفرق هست، ای گرفتار حیرت است. ولی اگر کسی بتواند بین این مرآتین جمع بکند، متحیر نخواهد شد. و من عرف ما قلنا لم یهر، هار یهارو مجزومش میشود یهر، و من عرف ما قلناهو لم یهر، لم یهر به فتح ها یعنی متحیر نمی شود. ای و من عرف ما قررنا من ان الحقیقت الواحده هی از ظاهرتو فی صور المراتب المتکسرت و المظاهر المختلفه، این لم یقع فی الحیره، در حیرت قرار نمی گیرد. برای اینکه مرایای گوناگون صورت واحده را کثیر نشون می دهند. این یک مثال عرفی و عادی به همراه دارد. و این کان فی مزید علم، گرچه علم او و نظر او فراوان باشد، همه این جهات متضاد متناقضه و امثال ذلک را ببیند ولی سرگردان نخواهد شد. چرا؟ چون میداند همه این کسرات به این مظاهر برمیگردد. فلیس الا من حکم المحل، پس این عدم تحیر فقط در اثر محل آمده است. این محل چون میداند و جامع بین حق و خلق است، فلیس این عدم تحیر الا من حکم المحل، این محل و عین ثابت این شخص انسان کامل اقتضاش عدم تحیر هست، چه این که اون شخصی هم که متحیر است تحیر او هم به مقتضای محل است. و المحلو هو عین العین ثابته، عین همون عین ثابت اشخاص است. پس شخص یا عین ثابتش طوری است که متحیر نمی شود، یا عین ثابتش محدود است طوری است که متحیر می شود. می فرماید این ها هنا یجوز ان یکون للمبالغه، این را هم می شود وصلیه خوند، هم می شود شرطیه. اگر برای مبالغه و وصلیه باشد، معناش این است که و من عرف ما قلناه لم یهر و امکان فی مزید علم، اگر چه در علم فراوان باشد کسرات را زیاد ببیند، وحدت را هم دقیق باشد بنگرد، ولی معذالک میتواند جمع کند و متحیر نشود. این ها هنا یجوز ان یکون للمبالغه، چون این وصلیه که شد دیگر جواب نمیتلبد، فلا یقتضی الجواب. و یجوز ان یکون این شرطیت، و علل اول که این وصلیه باشد برای مبالغه باشد، معنای متن این میشود که و من عرف ما قلنا لم یهر متحیر نمی شود، و این کانم حازل عارفو فی مزید العلم بالوجوه الالهیه، گرچه علم فراوان نسبت به مظاهر و چهره های الهی داشته باشد، ولی معذالک می تواند بین اون وحدت و این کثرت جمع کند. کما قال علیه السلام رب زدنی علمم، این علم فراوان زمینه تحیر را فراهم نمی کند، چون اون اصل را می داند که چگونه جمع بکند، وگرنه اگر اون اصل نباشد علم هرچی بیشتر باشد تحیر بیشتر است، برای اینکه از اون طرف وحدت است، از این طرف از کسرات فراوان مستحضر است. فلیس عدم الحیرت هنا الا من حکم المحل و هو العین ثابتتون عین ثابتتون التی لهذا العارف، این عدم حیرت مقتضای ذات اون ظاهر نیست، برای اینکه این ظاهر در همه جا ظهور دارد، ولی بعضی ها سرگردانن بعضی ها سرگردان نیستن. پس اگر بعضی ها سرگردان نبودن، به مقتضای عین ثابت اون عارف اون شخص است. فلیس عدم الحیرت هنا الا من حکم المحل و هو العین ثابتت التی لهذا العارف، کما این که اونهایی که این تحقیق را نکرده اند متحیر می شوند، که ما گفتیم فما سمع الله حیره، حیرت اون حائر هم و مقتضای محل است. کما ان الحیرت مقتضا عین الحائر، که ما گفتیم فما سمع الله حیره، بله نه این ثابت خود محل است، بله بله این ثابت مثلا اون شخص کامل مقتضی عدم حیرت است، این ثابت این شخص ناقص مقتضی حیرت است. بله اون ظاهر در این محل ظهور کرده است، این محل این ثابتش اقتضای حیرت دارد، لذا ما سمع الله حیره. محل دیگر این ثابتش اقتضای عدم حیرت دارد، متحیر نمی شود، که فرمود و من عرف ما قلناه لم یهر، لذا فرمود فلیس الا من حکم المحل و المحلو هو اینل این ثابت است. پس مقتضای این ثابت یا حیرت است که فرمود فما سمع الا حیره، یا مقتضای حیرت است که فرمود و متا و من عرف ما قلناه لم یحر. و علسانی که این شرطیه باشد نه این وصلیه، معنای متن این میشود معناه اینه که و این کان الحیرت و حاصرن فی مزید علم، اگرچه اونچه در حالت افزایش علم حیرت بیاید، فلیس ذالک تحیر الا من حکم المحل، این تحیر مقتضای اون اصل نیست، وگرنه اون همه مظاهر باید متحیر میشد. این تحیر مقتضای محل است که همون عین ثابت حائر باشد. فلیس ذالک التحیر الا من حکم المحل، اون محل چیست؟ واو عین الحائر، عین ثابت این موج انسان است که متحیر است. خب فبها یعنی به وسیله اعیان ثابته، یتنوع الحق فی المجلا، حق واحد است، در بعضی تحیر هست، در بعضی عدم تحیر هست، احکام حالات مختلف است. پس به وسیله اعیان ثابته حق واحد در مجالی گوناگون متنوع خواهد شد. فبها به سبب اعیان ثابته یتنوع الحق فی المجلا، وقتی حق متعدد و متنوع شد، احکام هم متعدد و متنوع می شود. فیتنوع الاحکام علیه، یعنی علی الحق، چون حق در مرایا و آینه های گوناگون ظهور می کند، احکام گوناگون را می پذیرد و این احکام از ناحیه محل اعطا می شوند. این را هم در فصل آدمی بیان کردن که هر حکمی که محل تقاضا کرده است، حق اعطا می کند. فیتنوع الاحکام علی الحق فیقبلو این حق کل حکمین، هر حکمی را میپذیرد. و حاکم در اینجا عین ثابت است، عین ثابت است که حکم میکند و حق اون حکم را میپذیرد. ولا یحکم علیه، یعنی بر حق حکم نمیکند بر حق، الا عین ما تجلا فیه، مگر عین ثابت چیزی که حق در او تجلی کرده است. و ما سمع الا هذا، یعنی هر کثرتی که میبینید به مقتضای عین ثابت است، چه تحیر و چه غیر تحیر میبینید. ایف به سبب الاعیان ثابتت التی للموجودات، اگر نسخه فبها باشد، اگر نسخه فیها باشد که عبارت این چه نقل شد او فیها، فبه سبب الاعیان ثابتت التی للموجودات، اگر نسخه فبها باشد او فیها، یعنی در اعیان موجودات اگر نسخه فیها باشد، الاعیان یا به سبب اعیان یا در اعیان گوناگون، یتنوع الحق فی مجالیه، در مجالی خود متنوع می شود. یتنوع الحق فی مجالیه و ظهوراته، سر تنوع حق در جلوگاه های او خود همون اون تعدد مظاهر است. کما یتنوع ظهورات الوجه فی المرای المتعدده، همونطوری که یک چهره در چند آینه چند ظهور دارد، حق واحدم در مرایای در مجالی گوناگون ظهورات واحد دارد. فیتنوع احکام العین ثابته علی الحق، احکام گوناگون اعیان ثابته بر حق متنوع آنه عارض می شود، به حسب ما یطلبو استعداداتها، این ما دوم زاید است، به حسب ما یطلب استعداداتها منه، به حسب اونچه که طلب می کند استعدادهای اعیان ثابت از حق. پس فیقبل الحق کل حکمن یعطیه العین ثابت تلتی تجل الحق فیها. حق هر حکمی که عین ثابت محل به او داده است او میپذیرد. اگر انسان در برابر پنج آینه مثلا قرار بگیرد که هر کدام خصیصه خاص دارند، حکم هر خصیصه را، هر مراد را این صورت میپذیرد. اگر اون آینه مستطیل بود، این صورت در اون آینه مستطیل خواهد شد، و اگر مستدیر بود، این صورت در اون آینه مستدیر خواهد شد، در حالی که صورت اصلی و اصیل نه مستطیل است و نه مستدیر. خب این فما سمع الله غیر است، این البته تابع اسماء و صفات است. فیقبل الحق کل حکم یعطیه العین ثابت التی تجلی الحق فیها، یعنی حق در اون عین ثابته. این در فصل آدمی مبسوطا گذشت که خداوند هر حکمی را که عین ثابت اشیا تقاضا کند به او اعطا می کند، که ظهور الوجه فی المرآت المستدیره مستدیرن فی المستطیلته مستطیلتن. وجه حکم هر آینه را قبول می کند. ولی و ما فی نفس الامر الا ما اشرت الیه لا غیر، در نفس الامر همان است که ما ذکر کردیم، که در حقیقت یک ذات است که در مرایای کثیر ظهور کرده است. خود اون ذات منزه از این احکام جداگانه است. اونگاه این شعر را دارم، شعر هست. فرمود فالحق خلق به هذا الوجه فاعتبروا و لیس خلقا بذاک الوجه فادکروا، مدکر و متذکر میشوید. بدانید که وحدت حق و خلق از چه نظر است. اگر چنین که اون ظاهر را ببینید حق است که یکی است، اگر مظاهر گوناگون را ببینید خلق است که سخن از حق نیست. فالحقو خلقون به هذا الوجه، نه به وجه قبلی، به وجه قبلی غیر همان، به وجه بعدی عین همان. البته در صفحه 162 هم فرمودن که و من عرف ما قررناه فی الاعداد و ان نفیها این ثبتها علم ان الحق المنزه هو الخلق المشبه. حقی که لیس کمثله شی عین خلقی است که له اشباه و نظائر. وقتی گفتیم عین خلقی است که له اشباه و نظائر، یعنی ظهور او و فیض او صور گوناگون دارد. این را اونجا مبسوطا بیان کردند که عینیت نه به آن است که حق تجافی کرده باشد معاذ الله، یا خلق به مقام حق معاذ الله راه داشته شود. لذا در همون جا فرمود و این کان قد تمیز الخلق من الخالق، در همون صفحه 162. بعد فرمود فالامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق. حالا فرمود که عینیت از کجاست و غیریت از کجاست. فالحق خلق به هذا الوجه فاعتبروا و لیس خلقا بذاک الوجه فادکروا. ای اذا کان الحق یتنوع فی مجالیه و یقبل کل ما یحکم علیه الاعیان من الاحکام الکونیه. اگر یک ظهور است که در آینه های گوناگون تجلی می کند و حکم هر آینه را این امر ظاهر می پذیرد، معلوم می شود که وحدت در کجاست و کثرت در کجا. ای اذا کان الحق یتنبع فی مجالی و یقبل کل ما یحکم علیه الاعیان من الاحکام الکونیه، فالحق خلق من حیث و انه ظهر فی المظاهر الخلقیه، که این حمل حقیقت و رقیقت است. حمل حقیقت و رقیقت همونطور که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، این اگر به صورت مستدل در کتاب‌های عرفانی مطرح می‌شد، بسیاری از این شبهات برطرف می‌شد. در فلسفه راه پیدا کرد در حکمت متعالیه و توانست خیلی از مشکلات را حل کند. محور اتحاد را مشخص می‌کند که چیست. فالحق خلق من حیث انه ظهر فی المظاهر الخلقیه و اختفا فیها، در این مظاهر مخفی شده است. فالمشهود غیبا و شهادتا حق صرف لا غیر ما، اون که در عالم غیب مشهود است و اون که در عالم شهادت معروف است، حق محض است، غیر حق چیزی نیست. کما قال در همین صفحه 162 فرمود فالحق المنزه هو الخلق المشبه، حقی که منزه از امثال است که لیس کمثله شی، عین خلقی است که له اشباه المظاهر، عین اوس یعنی که به حمل هو و هو که مستحیل است، به حمل شایع صناعی که مستحیل است. حمل شایع صناعی هم گاهی به صورت مباطات است، مثل زیدون کاتبون، گاهی به صورت اشتقاق است، مثل زیدون ذو کتابتن. خدای سبحان نه موضوع اینون از اشیاس به حمل اولی که فوازی هم، نه موضوع خلق است به حمل مباطات که بگویم الحق و خلقون که وازی هم، نه موضوع خلق است به هم نه و حمل زوهوه که حمل اشتقاق باشد که بگویم الحق و زو خلقن، کینم محال است. برای اینکه حمل شایع در اون بحث قبل ملاحظه فرمودید، حمل شایع محمول با هر دو جناحش بار موضوع می شود، چه جناح سلب چه جناح اثبات. لذا همونطوری که محال است بگوییم الحق و خلقون، مستحیل است که بگوییم الحق و زو خلقه. برای اینکه اگر حمل شایع شد، محمول با هر دو جناح سلب و اثبات بار موضوع می شود، اون جناح نفی را هم به همراه دارد. چون جناح نفی را به همراه دارد، باعث محدود شدن موضوع است. مثلا ما اگر بگوییم الانسانو ناطقون، چون این ناطق با هر دو جناح بارز انسان می شود و ناطق با ساحل جمع نمی شود، لذا انسان دیگر موضوع برای ساحل قرار نمی گیرد، بگویم الانسانو ساحل. و اگر این را به صورت حمله هو زو هو هم بیان کنیم، بگویم الانسانو زو نطقین، باز همین محضور را دارد. یعنی انسان متحد است با زو نطق. نطق هم دو جناح دارد، خودش را دارد که جامع افراد است، ساحل را ندارد که مانع اغیار است. اون وقت این نطقی که دارای بعد سلب و اثباتی است، زونوت با انسان میشه متحد، لذا انسان دیگر موضوع برای ساحل قرار نمیگیرد. لذا چه ما بگوییم الحق و خلق مستحیل است، چه بگوییم الحق و زو خلق و زو عالم و زو مظاهر، بازم مستحیل است. مگر اینکه این بار دوم الان دارم میگیم، مگر اینکه همون طوری که از شر حمل اولی نجات پیدا کردیم، از شر حمل شایع نجات پیدا کنیم با هر دو جناحش، هم از شر حمل مواتات نجات پیدا کنیم، هم از شر حمل اشتقاق نجات پیدا کنیم. اون وقت به مسئله حمل حقیقت و رقیقت میرسیم. در حمل حقیقت و رقیقت تمام بال و پر سلب و نفی و تعین و تقید محمول ریخته می شود. محمول فقط یک بال پیدا می کند. وقتی گفتیم این موضوع دارای این محمول است، دیگر زبان نفی محمول بریده می شود، فقط جنبه کمال او در نظر گرفته می شود. اونگاه می توان گفت که الحق و زو خلقین، خلق یه سلسله کمالات وجودی دارد، حق اونها را دارد. خیلی از کمالاتی است که خلق ندارد، خب نداشته باشد. خلق که به عنوان حمل شایع، خواه مواتات خواه حمل اشتقاق، بار موضوع نشد. خلق محدود است و ناقص. این نقص و حدش ریخته شد، فقط جنبه وجودی رعایت شد. وقت می شود گفت که حق دارای این کمال است، دارای کمالات دیگری هم است که خلق ندارد. اگر از شر حمله اولی در آمدیم، از شر حمله شایع به نحو مباطات در آمدیم، اگر از شر حمله شایع به نحو حمله هو زوه به در آمدیم، فهمیدیم حمله حقیقت و رقیقت چیست، اونگاه می گوییم فالحق المنزه عین الخلق المشبه. خلق وجود دارد، خیلی از چیزها را ندارد. اون ندارتها را از او گرفتیم، گفتیم تو نیا، فقط این دارایی ها را دادیم به موضوع، موضوع اینها را داراست. پس اگر یه وقتی گفته شد که حق منزه عین خلق مشبه است، باید مرحله چهارم را بفهمیم. یعنی مرحله اول مستحیل است که حمل اولی است، مرحله دوم که حمل مواتات است به نحو حمل شایع ثنایی است به نحو مواتات مستحیل است، مرحله سوم که حمل شایع است به نحو حمل اشتقاق که الحق و ذو خلق اینم مستحیل است، مرحله چهارم که حمل حقیقت و رقیقت است قابل توجیه عقلی است. اونم به همین معناست دیگه.
کل الاشیاء این حالا اصلا مسئله اصالت وجود و ماهیت مطرح نشه، ما میتونیم بگیم بسیط
الحقیقه کل الاشیاء. کل الاشیاء همین دیگه، این بسیط الحقیقه مبتدا موضوع، این کل الاشیاء خبر، این قضیه قضیه حملیه است. حمل کل الاشیاء بر بسیط الحقیقه به عنوان جامع، یا کل واحد واحد از این اشیا که زیر پوشش کل الاشیا هستن به نحو کثیر، حمل این کل الاشیا که محمول قضیه است بر بسیط الحقیقه به نحو اول مستحیل است، به نحو دوم مستحیل است، به نحو سوم مستحیل است، به نحو چهارم قابل توجیه است.
دلیلی که در توجیه می‌فرمایید به این که مثلا در انسان ناطق هم شد، چون با حدش حمل میشه لذا ساحل حمل نمیشه. اما اگه یه موضوعی بود کل الاشیاء بود، یا مطلق مقسمی بود که همه رو دارا بود، یا جامع ازداد بود، ما چرا نتونیم یه همچین موضوعی داشته باشیم که این محمول رو برش حمل بکنیم؟
چون آخر این محمول میگه من اگر هستم دیگری نباید باشد. ما میگیم این زبان دیگری نباید باشد و دادش گرفت. قبلا خوندیم تا ظاهر ظهور میکند یعنی فیه الباطن، تا باطن ظهور میکند میگوید انا یعنی فیه ظاهر. ما این لسان نفی را باید از محمول بگیریم.
همونطور که در اول و آخر ظاهر و باطن میگیم،
اونجا هم همین طور است دیگه، اونجا هم همین طور است،
اونجا هم حقیقت و رقیقتیه،
اونجا هم باید لسان نفی را گرفت. اونجا این آیون خیال کردن که جمع ازداد در خدا ممکن هست. فرق مرحوم صدر متعلهین با این آیون اینه که اینها درست نیافتن، یا درست یافتن ولی زبوندان نبودن. صدر متعلهین درست یافت به زبوندان بود. اینا خیال کردن که جمع ازداد اونجا جایز است، جمع نقیزن اونجا جایز است. بعد گفتن هازا تورن برای طور عقل، مرحوم صدر متعالی میفرمود اگر خوب نگاه بکنی اونجا هم جبه نقیزه نیست، بلکه یک حسرتی هست رو برون مرزی، در درون نیست. اگر غیر عالم رو شما نبینید، سخن از ظاهر و باطن و اول و آخر نیست. عالم رو که ببینید میگید همین ذات، همین بسیط مست نسبت به عالم که ملاحظه میشود اول است، همین بسیط مد از اون جد که مرجع عالم است میشه آخر. نه خیال کردن که جمع نقیزین در خدا جایز است، بعد گفتن هازو تورون برای تورال که بحث قبلی بود. اونجا هم وقتی گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیا، این کل الاشیا محمول قضیه است، بسیط الحقیقه موضوع قضیه است، این حمل به نحو چهارم هست، نه به نحو اول و نه به نحو دوم و نه به نحو سوم. یه روزم مبسوطن این بیان گذاشت. کما قال فالحق المنزه و الخلق المشبه فقوله به هذا الوجه. منتها این بیان در کنار بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس به شیء منها آمده است، یعنی این کل الاشیا و لیس به شیء منها، این با این جمله لیس به شیء منها، همه این بالهای سلب و نفی و نقص و قصور محمول کنده می شود، محمول ها با یک بال پرواز میکنن، ازا با هم جمع می شود. فالحق المنزه، چقدر این روایات لطیف است. میفرمان علیمون لاک علمهی فلان، بصیرون لاک فلان. فالحق المنزه هو الخلق المشبه فقوله بهذا الوجه اشاره الی ما مر من ان الحق هو الظاهر فی مرای الاعیان و قوله لیس خلقا بذاک الوجه فدکرو اشارتون الى ان الظاهر فی مرآت الحق هی الاعیان الخلقیه است، حق می شود مرآت. فالحق لیس خلقا هینیزین بل منزه من صفات الخلقیه و مختف به حجاب عزته باق فی غیبته لا یشهد ولا یرا، قابل دیدن نیست. و کل ما یشهد و یرا فهو خلقون، و خدا مشهود نیست و مرئی نیست و خلق نخواهد بود. دکتت می پس من. الحمد لله رب العالمین.